با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم روز دوشنبه بله یک ساعت خورده. عرض میکنم که یک غزل لطیف از سعدی خدمتتون میخوانیم. میفرماید ای بی نباشد از تو که بر ما جفا رود، مجنون از آستانه لیلی کجا رود. گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر و وفا رود. ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست، قارون اگر به خیل تو آید گدا رود. هی پایدم که پای همی بر زمین نهی، کین پای لایق است که بر چشم ما رود. در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، الا در آن مقام که ذکر شما رود، یا الا در آن مقام. ای هوشا اگر به سر مست بگذری، عیبش مکن که بر سر مردم قضا رود. ما چون نشان پای به گل در بمانده ایم، خصم حریف نیست که تیرش خطا رود. ای آشنای کوی محبت صبور باش، بیداد نیکوان همه بر آشنا رود. سعدی به در نمی کنی از سر هوای دوست، در پات لازم است که خار جفا رود. عرضم خدمت شما که دیروز ما در این وبینار بودیم، دوستان آمده بودن، دو سه ساعتی ما اونجا هر سر در باب پیدایش شاهنامه فردوسی، و سپاسگزاری میکنم که دوستان که توجه کردن و آمدن در اون وقت. امروز هم ما سعی میکنیم تعدادی سوال هست خدمت شما جواب بدهیم. روزا مثل برق، زمان مثل برق، لعد و برق میگذرد، و ما مردم تاریخی ایران به امید آزادی فردا سر بر متکا می‌نهیم. شاید فردا چیزی شد، از آسمان ها مرحمتی شد، ما در زندان بیدار نشدیم. فردا باز ببینیم در زندان هستیم. شاید قیمت تخم مرغ فردا ارزان شده باشد، بیدار میشه ببینیم گرانتر هم شده. شاید یک راهی پیدا کنیم فرار کنیم از این کشور، بیدار میشن میبینیم کار مشکل است. خیلی حیرت انگیز این داستان این حکومت ملا و آخوند و مملکت، یعنی ما سراغ نداریم. تا این حد بیمسئولیت و بیوجدان و وقیح ما نداشتیم هرگز تو تاریخ. یعنی رفتارشان به گونه ایست که این کشور ملک ماست، آقا مال ما بوده، بقیه غاصب بودن، ما سادات پسر ابو طالبیم و اون بقیت الله که در چاله هاست، در یه جایی در نمیدونم سامره اون گداخانه اونجا یا زیر زمین است و چاه هست، این متعلق به اون بوده، حکومتش هم مال اون بوده، ولی اون چون ته چاهه ما بایستی حاکم می بودیم. حالا شدیم و هستیم تا زمانی که اون بقیت الله از چاه بیاد بیرون. ببینید ما چه مردمی بودیم که بقیت الله رو پذیرفتیم در ته چاه. خب وقتی بقیت الله رو بپذیریم، نمایندش هم میپذیریم دیگه. یعنی نیست در دنیا همچین چیزی مثل این رافضیگری. خواستیم از تنه اصلی اسلام و حکومت عرب و خلفا خودمون نجات بدیم، انداختیم به چاه رافضیگری. حالا افعی شده پیچیده دور گردن خود که ما معتقدیم به اون. نه خیر، شما میفرمایید پسر نداشت، ما داشت. میگه آقا نداشت، تاریخ میگه این آقا نداشت، این چه نداشت. نه خیر، بوده ته چاه میاد بالا. حالا نه اینکه ما یه مرتبه در تاریخ گیج شدیم این حرفا رو زدیم، نه، اینا رو در ایران باستان داشتیم، سعی کردیم مشابه سازی کنیم. ساختیم، حالا بگیر افتادیم، حالا بگیر افتادیم. روبه ها اومد پا و سر رنگین شده، که منم طاووس علیین شده. روبه رفت خودتون رنگ رزی افتاد تو این چیز خمره رنگ رزی، اومدی رنگین شده، گفت من دیگه روبه نیستم، من طاووس علیینم. نگاه کنید حکومت سید علی داستان، اینا طاووس هم دیگه، اینا روبه نیستن که. بله، اینم قصه پرقصه ملتی است. حالا ما یه ملت جدیدی بودیم، یه مش وحشیای بیابون بودیم، 20 سال بود آمده بودیم شهر دیده بودیم یه همچین وضعیتی پیش می آمد. آقای مردم نمیدونن نیمه وحشی هن، خب این ملا هم اومدن، ملا هم وحشی هن. میدونید که ذات ملا وحشیه، اینا به تمدن که هنوز نرسیدن، آخوند و ملا وحشی هست. گفتن خب اینا هم نیمه وحشی هن، اینا هم از این وحشی هم یه کسی انتخاب کردن برای خودشون. جمهوری اسلامی آره یا خیر؟ من نمیدونم وقتی دست ما میرفت که بگیم جمهوری اسلامی آری، این چی از فکر ما میگذشت؟ من یکی رو نفهمیدم. چون این صحبت هایی که ما میکنیم به جهت این که حقیقت میگم، نه این که ما دیگه از ما گذشته خب من بشینم اینجا خودنمایی و خودم تعریف کنم، نه. اما من داشتم دیوانه میشدم به خدا قسم وقتی که خمینی چهار زانو می نشست تو پاریس اینا. گفتم خدمتتون، خبرنگار پرسید خب آقا شما گفتید فردا بریزید بیرون و بیان مردم بیان، بقیه برنامه‌تون چیه؟ گفت ما امر کردیم که بریزن بقیه اون. ای داد بیدا، در این واژه امر و نوع گفتنش من یک اژدهایی دیدم که تمام بدنم لرزید. داد زدم برادرم صدا گفتم آقا اینه ببین این چه اژدهایی از این در میاد. بعد ارکان فکرا نفهمیدن همه. میدونی چرا؟ به خاطری که همه نقشه‌ای برای خودشون داشتن. آقای آخوندا که نمیفهمن ما میریم رژیم رو میگیریم یواش یواش، یا توده یا از حزب اللهی به قول دوستی حزب اللهی تر شدن به این امید که نفوذ بکنن و بعد از روسام کمک بگیرن یه مرتبه حکومت به دست بگیرن. جمهوری اسلامی برای یا خیر؟ جمهوری اسلامی مگه داریم ما؟ مگه میشه جمهوری اسلامی؟ جمهوری یهودی مگه داریم؟ ببینید ما چقدر پرتیم. مگه جمهوری مسیحی یا غیر مسیحی داریم؟ بله؟ حالا اینا وقتی که 1500 نفر آدم میکشی از بچه های مردم، بعد اصلا اعتنا نمی کنی، یعنی شما داخل آدم نیستید، شما چیزی نیستید که حالا ما کشتیم حتی بخوایم به زبون بیاریم. و این همه شکوه میکنیم، حالا چه کسانی اینها رو نگه داشتن؟ خود ما ایرانی ها. ببینید چه تعداد ما آدمه در واقع آزادی خواه عدالت طلب داریم. بیشتر از نزدیک 70% مردم ایران گرسنه. یک کشتی فرستادن 23,000 تن غذا به ونزوئلا و اولین دکان بقالی رو میخواد اونجا باز کنه. مسئله اینا مسئله اون قبیله ایست که چند تا خان داشت، اینا همیشه اینجوری میستادن برای نشان دادن حشمت و ستوت، دستشون به کمرشون. یکی از اینا افتاد، ببخشید عذر میخوام، تو تای چای توالت تا کمرشم فرو رفت، ولی دستاشو بر نمیداشت. تناب انداختن، آقا بچسب به تناب. گفتن آقا این نمیگیره به تناب، اینو با قلابی چیزی باید بالا کشید، این کسر شنش، این ستوتش کم میشه، حشمتش کم میشه که دستشو برداری اینجوری تو ته چا همینجوری استاده. اینا حکمت قدم هاست. حالا برای اینکه حشمت نشون بدن و دهنکجی بکنن چیکار میکنن؟ میان هواپیمای جنگی نشون میدن، هواپیمای جنگیشون رو نشون بدی. و در منتهای گرسنگی ملت 23,000 تن غذا میفرستن به ونزوئلا. این هواپیمای جنگیشون رو نشون بدید. آقا ببینید چقدر بد نشون میده. اینا دو تا هواپیما باید باشه توی تصویر. آها آها ببینید من بد میده. ببینید این بالای ساخت ایرانه، ساخت آخونده. این پایینی اصله، این پایینی F5 تایگر ارز کنم که طرحش 1955 و اینا بسته شد 1960 ساخته شد، ساخت کارخانه نورتروپ. 166 تا از اینا شاه ایران خرید، هواپیمای سبک و چالاکیست، ایر تو ایر ان ایر تو گراوند، یعنی هوا به هوا به هوا زمین کیپیبیلیتی داره. آمدن این یه فریم اینو گرفتن، نگاه کنید این اینه این، و رنگ مالیدن دوف دوف. هر ون از اینها و این کارشناسای این امر گفتن که این اصلا چیزی نیست که بتونه از زمین بلند شه، و یه ماش خندیدن تا امروز که اصلا انجینایی حد نیست که دوتا خلبانش از زمین بلند کن. پس چرا مانوری باش نمیدید ببینن مردم دنیا؟ اینجوری برید و بر پایین و یک قوس اسلامی برید باشو اینا. جمعا 3-4 تا کارخانه تو دنیا هست که انجین جت میسازه. تو این آمریکا جنرال الکتریکه، یه کمپانی دیگه هم هست و پرات اند ویتنی، و کارخانه رولز رویس. این کارخانه فیزیه انجین جت ساخته برای این هواپیما. مسخره کردن دنیا و مردم. یعنی ما یادتون باشه ما صاحب حشمتیم، دستشون به کمرشون، نون نداره مردم بخور، خودشون هم به التماس افتاد. اینم صنعتشون. عرض کردم من رو یه روز که یه دوچرخه ببینم مید این ایران، واقعا افتخار خواهم که دوچرخه ها، یه دوچرخه‌ای که دوچرخه بشه نگاش که میشه سوارشی. ماشین ساختن تازه مونتاژ میکردن، وقتی یه اتوبوسی از کنارش رد میشد یه کامیون بوغ با بوغ شیپوری داشت، اول درش خوف میشد بعد آتش میگرفت. اینا فکر میکنن تکنولوژی میانبر داره. بله میانبر داره. این هواپیماسازش یه وقتی دیگه نمایشگاه گذاشتن، من نمیدونم چرا اینا عقده هواپیما دارن، یه نمایشگاه دیگه گذاشتن که آقای رئیس جمهور داره میره بازدید هواپیمای جت جنگی ملا. یه چیزی ساخته بودن، یه دم برده و اینجوری نگاه میکنم عکساشون افتاده بود تو شیشه بغل من، اینا رو نشون دادم کسانی که برنامه رو دنبال میکنن یادشون هست، این عکس افتاده بود. یه مش از این چیزا که مال بازیای گیم ویدیو گیم هست گذاشته بود اونجا که دوتا دستم از فانتوم ها دوستان گذاشته بودم اونجا. از اول خندیده بود، بعد فتوشاپ کرده بودن دماوند یکی از این جتا رو هوا، ولی اون عکسایی که عکس آدمایی که تو شیشه بودن که تو فرانگا بود اونجا بود رو چیز دم رو آسم. دست اینا کمرشو بر نمیداره، هر روزم یه جا داره منفجر میشه. اون صحنه رو نشون بدین، صحنه هوایی رو ببینین. این صحنه انفجاری است که نزدیک پارچین اتفاق افتاد، و بعد گفتن چیزی نبوده، یه بشکه‌ای بوده اینجا گاز توش بوده. این عکس هوایی از راه دور بالاست، همون نزدیک همون کوه نزدیک پارچین، و عکس‌های واضح‌ترش رو ببینید تخریب چه حدی است. ببینید این میگن یه بشکه بوده یا یه تانک بوده زیر زمین گاز توش بوده منفجر شده. مطلق دروغ، کار اینا دروغ بوده از زمانی که اولین آخون عمامه به سرش گذاشت، کارخانه دروغ راه افتاد. ببینید چه خبر بوده اینجا، و ببینید وای بر ملت، این بودجه های کلانی که تو شکم این کوها رفته. برای چه بوده این مسخره بازی ها؟ میخوان بگم ما هم قدرتیم. خب قدرتی که بگن غلط نکنن باید بیفته به التماس و پولش بشه 20,000 تومانش بشه 1 دلار، این دیگه ابراز گردن کلفتی و خودنمایی دست به کمر زدن نداره. حالا اگه یه قدرت عظیمی بود گفتیم باداش شأنشو داره میتونه. ورشکست کردن اینا. اصلا شما نگاه کنید به این رژیم و دندبساتش. آقا 40 چند ساله یه آدم درست حسابی از اینا بیرون اومد بشه اینو یه جای معرفی کنه بگه آقا این من مرد سیاست هست را مملکت من. یه تصنیفی در نیامده، هیچ، جز خرافه و جنایت. و واقعا دنیا رو مریض کرده. این مثل یک دوالپای به گردن جهان پیچیده، مایه ننگ. معلوم نیست دنبال چی هستن اینا، دنبال چی هستی آقا؟ ما میخواییم که امپراتوری شیعه درست کنیم. خب که چه بکنی؟ داستان غریبیست، نمیدونم چرا این بلاها به روز ما میاد. خیلی خیلی چیز غریبیست. بله، عرض میکنم که چندین سوال در ایمیل هایی که فرستادید بوده. یکیش ما اشاره کردیم به یه تعدادی داغستانی که در زمان نادر زندانی بودن در تبریز. عرض کردم نجات دادن این داغستانی ها یک برنامه بوده که مثلا هالیوود رو فراموش کنید، قیامت کردن داغستانی ها. این ها 17 تا خان بودن از بزرگان داغستان، اینا زمان نادر گرفته بودن و آورده بودن در تبریز زندانی کرده بودن. شرحش اینه، شرح تاریخیش اینه که دارم عرض میکنم. یک زندانی بود از سنگ سیاه ساخته بودن و اینا زندانی بودن. برادر نادرشاه ابراهیم خان اونجا والی بود، در واقع استاندار بود. ابراهیم خان مرد خوبی بوده ولی جنرال خوبی نبوده. ولی برادرش خب یه قولی بوده، در من فکر کنم کمتر مثل نادرشاه جنرال پیدا شد، کمتر. هر شبت که نادرشاه میره هندوستان، یه ما چاپلوس هم دور این ابراهیم خانی گرفتن که آقا شما یه فتحی هم شما بکن، برادر شما رفته و بیچاره ابراهیم خان پاشد همین که به داغستانی هم در پاچه ها بسته، اینشالا به کمر در پاچه ها بسته محکم در اصله تو کوه جنگ چری. ابراهیم خان رو کشتن که بعد جوری کشتن، وقتی تیرش زدن تکیش دادن به یه درختی، از دور تفنگا سرپر بود، تیر پوسپر هم چند مثقال سر، دومی خورد، سومی هم خورد، گویا 4 تا تیر خورد. ابراهیم خان جا به جا مرد و سپاهش گریخت و اینها. و اینا آمدن نامه نوشتن داغستانی ها که آقا یا این 17 تا خان به ما پس میدید یا ما این ابراهیم خان رو میاریم وارونه آویزون میکنیم آتش میزنیم سر مرز ایران. اینا موندن که ما چیکار بکنیم؟ اگر که قبول بکنیم جواب نادر رو که میده. گفتن ما قبول نمیکنیم. گفتن خیلی خوب و همین کار کرد، جسد ابراهیم خان رو آتش زدن. حالا نادر همیش خبر نداره، در هند اونجا مشغول جنگ یا داره بر میکرد. مدتی گذشت. یک کاروانسرای بوده یا محلی از این نوع نزدیک زندان، شاید 100 متر 150 متری همچین چیزی با داخل زندان فاصله داشت. یه آقای اسب‌فروب پیشی پیدا شد، یه چیز حدود 20 تا اسب نژادی درجه یک هم آورده بود و که من اسب‌فروشم، فارسی هم میدانست. اینا مردم میرفتن نگاه میکردن، اون زمان اسب دیگه بهترین وسیله ترانسپورتیشن بود دیگه. اینا تو شهر مشهور شد که آقا یه آقای آمده چه اسبای زیبایی داره و میمدن و میرفتن و اینا. یه رو میپرسه که این چه ساختمانیست اینجا، حالا میدونسته از قبل، گفتن اینجا زندان و اینا. گفت بیچاره زندانی هم در اونجا هست. میاد و غذای مفصلی میفرسته که من نذر کردم امروز به این زندانی هم قضا بدید، زندان هم قبول بکنه. عجب آدم خیریه. اینا یک دور دیگه قضا میفرسته و اینا زندان بانه این که خاکی قد بخشنده است چنین و چنان. یه روز در میزنه میگن که آقایی که مدت ها، البته داستان هی طول میکشه ها، قریب 11 ماه 10 ماه 11 ماه، یه من پولانی هستم، همونی که قضا فرستاده بنا. آقا بفرمایید، میبردشون آفیسی اگه داشته شوندن صحبت کردن. اینجوری نگاه میکنه به اطراف، اونجا چیه اینجا چیه اینا، میگه بله. اونم هی توضیح میداده زندانبان، اون افسر نگهبانش، میگه میشه منو تاب بدی ببینیم اینا زندانیا چه کاره هستن، که قاتل چند تا داریم فلان اینا. میگه بله مشکلی نیست. اینا میبره و از این اتاق به اون اتاق اینا نشون میده، از بیرون یا بعضشون داخل، تا میرسه به اون جایی که میگه اینا از خوانین داغستان هستن و اینجا زندانی هستن. میگه عجب عجب، این داغستانی هم خیلی مردم بدی هستن و از این حرفا. اینش من میگم، اون در تاریخ رو پردنش. به محض اینکه در یک صدم ثانیه غافل میشه، زندان با صورت پر میکنه، یک سوهانی آهنبر پرت میکنه برای یکی از این زندانیا، اونم رو هوا میگیره، میشناختنی آقا رو، و رد میشن و میرن. چند روز بعد، نگو این داغستانی دلاور آمده از کاروانسرا نقب زده تا زیر اتاق اینا و با این ساهانم که فرستاد دستاشون اونا بریدن این زنجیرها رو، آماده شدن درست از وسط اینجا اینا میاد بیرون. 17 نفر فرار میکنن، میروند برون اسبای نژاده میشینن و به طرف داغستان. زندانبان صبح میاد میبینه که ای وای چی شد، خالی شده، از وحشت نزدیک بود قش کنه. بعد بودو سوار هست دنبال اینا که آقا منم ببرین، چون با این وضعیت نادرشاه ببینه من گردن من حتما میزنه. اون آقا رو پذیرفتم. حالا من اینو مختصر کردم، خیلی داستان شگفت انگیزی است واقعا. اینا رو ما تو فیلم ها فقط دیدیم. یه مکزیکی هم نجات دادن از زندان یکی دو بار، اونم شگفت انگیز بود، تونلی که زده بودن. منتها امروز خیلی تشکیلات برای کندن و تونل و اینا هست، ولی در اون روزگاه خیلی مشکل تر بود و با کلنگ اینا آدم آورده بود از وسط اون چیزی که حجره‌ای که بودن در کاروانسرا نقب زده بودن پایین، چند متر رفتن پایین، از اون سو مهندسی کردن درست وسط اون زندان آمده بودن بالا. حتما یکی دوتا اونا معمار بودن، بلد بودن این خوانی رو نجات داد. بعد نادر میاد و البته این ماجرا رو بهش میگن دیگه، مورخ پیشو گم کرده که چی شد سرنوشت اون کسی که گریخت و اینا. نادر برادر کشته شده و این داستانا رو میشنوه، حمله میکنه به داغستان. در داغستان نادرشاه توفیقی به دست نیاورد.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با دوره دیگر هموطنان گرامی، اینجا چندین سوال آمده است، بعضیش مدت هاست. خب نوشته است کدام نسخه شاهنامه مورد تایید شماست؟ عزیزان اگر که شما تازه میخواد شروع کنیم همین چاپا رو خوبه. حالا ممکنه مثلا رستم و سهراب به 5600 بیت اضافی داشته باشه، این از ارج اون کتاب قد کم نمی کنه. مگر میخوان کار تحقیق بکنید اینا؟ اگر میخوان کار تحقیق میکنید، من بارها به کرات و مرات این داستان رو گفتم، قدیمترین شاهنامه ای که چاپ شد بله توسط آقای ترنر ماکان بود در هندوستان. شهر زندگی شما رو کرات گفتم اینجا بود، چون ما مشغول شدیم به رستم و سهراب و اینها، از ماکان بسیار نام بردیم. خیلی شاهنامه شیری نیست، چرب و شیرین از این نظر که اضافه کردن، یعنی اضافاتی بوده اضافه میکنیم. داستان دراز، بعضی جا اتناب بیشتر شده، ممکنه بعضی دوست داشته باشه. ولی خب اولین کوشش بود این کار آقای ماکان زمان فتحعلی‌شاه، بعد فرصت شیرازی، و عرض کنم که یک کسی دیگر که اسمش از خاطرم رفت، اینها رفتن با چه زحمتی اونجا کپی کردن، چاپ کردن و آوردن. یعنی کپی کردن که خیلی سخت بود، با چاپ های سنگی. اولیا سمی اسمش یادم بود. اینا رو رایج بود دیگه، جلد بزرگ، و هنوزم هست، یک دوتاش من دارم، چاپ اون روزگار اینا. اینجا به ماکان است. استاد دبیرسیاقی هم سال 1335 همونو در 6 جلد چاپ کرد، و اون اضافاتی هم که ماکان ملحقات میگوید آخر کتاب هست، یعنی اون چه اضافه کرده بودن به شاهنامه، مثل داستان کوک کوهزاد و سوسن رامشگر و اینا که از فردوسی نیست، اون آخر آورده. چاپ دیگری هم این استاد قبل از فوتشون، چند سال قبل از فوتشون انجام دادن، یک زیرنویس های نوشتن، لغات مشکل رو تصحیح کردن و اینا. یکی هم چاپ موله، چاپ مول چاپ خوبیست، همین امروز هم خوب است. جولیوس فون مول آلبانی در فرانسه سالها 30 سال بیشتر اونجا کار کرد، و این شاهنامه رو تصحیح کرد و چاپ کرد. بعدش هم چاپ موسکوز بین سالهای 60 تا 70، دیروز هم اینو گفتم، زیر نظر آقای برتلس پدر و بعد برتلس پسر، با کمک عبدالحسین نوشین. نوشین استاد تئاتر بود، در شاهنامه وارد بود، اونجا کمک گرفتن برای تصحیح اون شاهنامه. عیبش این چاپ موسکو، عیبش اینه که سرفصل نداره. شما باید بگردید موضوعات رو پیدا کنید از روی شعر. یکیش الان اینجاست، ببینید، شما باز میکنید هیچ سرفصلی نیست که بگید آقا جنگ رستم و اسفندیار، بله، و تخت نشستن کیخسرو. حتما شاهنامه، اصل شاهنامه فردوسی سرفصل داشته، همینطور یه راست روده که نمیرفته که. و این مشکلش اینه. اگر چاپ خیلی خوبی است چاپ موسکو، حالا مشکلاتی هم هست خدمتتون عرض کنم که مشکلاتی هم هست درش، بر صورت حالا من واردش نمیشم چون بعضی وقتا اشاره کردم. یکی هم چاپ آقای خالقی مطلق، چاپ های دیگری هم هست. چاپ آقای خالقی هم از سبب زحمت بسیار بسیار کشیدن، این مرد مشکلاتی داره، خودشون هم گفتن این اولین قدم هست داره و گران هم هست. چاپ آقای رو بخواهم بخرین هم فکر نمی کنم 8 جلده نمیدونم چند صد هزار تومن اینا، این چاپ هست. یه چاپی دیگه هم در آمد زیر نظر استاد سعید نفیسی و دو تا استادی دیگه که به چاپ بروخیم مشهور است، اونم خیلی خوب شاهنامه است، اینم خوبه. خب در مورد پرسش در نظر شما در مورد خاطرات، کتاب خاطرات علم چیست؟ خاطرات علم وقایع رو گزارش میکنه در دربار، چه گذشت و زندگی خصوصی شاه سابق اینها، و به نظر من مستنده، یعنی علم دروغ نگفته اون چه نوشته است. بعد اینجا آمدن که می نویسن یکی از دوستان ما که کتابدارم هست میگوید شما درباره زبان پارسی امروزی، زبانی که مردم روزانه به کار میبرن، چگونه میاندیش؟ آیا کاربرد واژه‌های عربی در گفتار روزانه درست است؟ آیا باید از زبان فارسی در زندگی روزمره پاسداری کرد؟ مردم کوچه و بازار اونی که دلشون میخواد میگن، هیچ کس نمیتونه به این را تصحیح بکنه. بله؟ همین کشور هم اینطوره. منتها یک زبانی هست که زبان رسمی هست، این زبان زبان میدل تو اپر کلاس تهرانی بوده که زبان معیار شده. دانش آموختگان تهرانی، فکر کنم از زمان فتلی شاه قاجار این لهجه خوش تهرانی ساخته و پرداخته شد، چون همه ایران با لهجه صحبت میکردن، اهل ری هم لهجه خودشون رو داشتن، هر که هر شهری رو ما ایران میروید یه لهجه داره، همدان، کاشان، قم، شیراز، اصفهان، همه جا لهجه داره. بنابراین این فکر یک زبان استاندارد فکر کنم زمان قاجارها به وجود آمد. ولی پارسی دری رو خب همه بی لهجه می نوشتن، یعنی سعدی که لهجه شیرازی داشت پارسی دری، فردوسی که لهجه خراسانی داشت پارسی دری می نوشتن. و این داستان عربی دیروز هم سوال شد، باز داستانی که عربی در زبان، مردم متناسب با وضعیتشون صحبت میکنه، متناسب با شرایط و نیاز لغویشون صحبت میکنه، ممکنه واژه هم عربی هم باشه و ما تعصب نکنیم در این باب، خیلی در باب لغت عربی حالا بهتر نباشد، اما زبان غنی‌تر میشه معمولا مگر از حد بگذره و اساس زبان فاسد بشه. یعنی یک زمانی در نوشته های نویسندگان عهد مغول عرض میکنم که مثل عبدالقادر مراغی، مثل ابو عبدالله و اصاف شیرازی، اینا میبینیم بابا تو عربیش 70-80% یه آقا شما برای کی نوشتی؟ برای عرب نوشتی؟ یه سر عربی مینوشتی؟ اگه برای ایرانی نوشتی؟ در حالی که در زمان سامانیان از اسماء خاص که بگذاریم که خب برای عربیه، بیشتر از 3-4% عربی نبوده، عربی بهش اضافه شده. در روزگار جدید و پیدایش ژورنالیسم و اینها، چون قدیما مغلق نویسی میکردن فضلا، یک نوع اظهار فضل بود که عربی شما بگید، مثلا مردم قزوینی هر جا خواست بگه تا به امروز میگفت الی یومنا هازا. و مرد حساب الهی و منحازا یعنی چی؟ بگو تا امروز. بله؟ و لازم می آمد که زبان ساده بشه، چون انقلابات اجتماعی داشت اتفاق می افتاد، مطالبی بود که باعث مردم می فهمیدن، شروع کردن به ساده نویسی. از قائم مقام فراهانی البته این انشای ساده زیبا شروع شده و بعد روزنامه نگاری دنبالش گرفته و اینا سعی کردن که لغات باقلقه کم به کار ببرن، مردم بفهمن چی میگن. و یک فرهنگستان هم درست شد زمان رضا شاه که ابتدا لغتایی که فرهنگستان میگفت مردم میخندیدن اینا. من یادم میاد حالا اون زمانی که میگم خیلی بعد رضا شاه بوده، زمان علی دشتی، علی دشتی مقاله نوشته که آقا این پزشک چیز زشتیه، بگین طبیب، طبیب خیلی بهتر از پزشک، براش غیرعادی بوده، چون هی میگفتن طبیب. بعد حالا میبینیم ما میگیم پزشک، یا میگیم دکتر، بله، یا خودرو به جای ماشین. خیلی خیلی لغات خوب ساخته شد. خوب فرهنگستان باشه مشابه سازی بکنه، ولی حالا دیگه عربی هم بعض لغاتش نمیتونیم به کار نبریم، مثلا عشق کارش نمیتونیم بکنیم. بعضی لغات یه فرهنگی شدن در این فرهنگ، مثل خود همین کلمه عشق یا خیلی خیلی لغات دیگه. و یه نکته مهمی که عرض کنم خدمتتون، این موندن یا نموندن لغت بستگی به استاتیکیش داره، بله، زیباییش داره. یه روز هم گفتم اگه یه لغتی مثل تکامله، در تکامل اونایی که نامتناسب بودن از بین رفتن، اونایی که فیت‌تر بودن میمونن. مثلا دیروز این مثل رو گفتم، قبلا هم گفتم، مثلا همین لغت نماز لغت پارسیه، هیچ موقع صلات عربی نماز پارسی رو نتونست جا به جا کنه، چون زشت صلات در مقابل نماز. یا الله نتونست خدا رو بیرون کنه، یعنی خدا خیلی دلنشین‌تر و بهتر راحت‌تره. آره، اینا بحث چیز زبانیه دیگه، لینگویستیک. این هم جواب این دوست عزیز. ما کاربرد واژ عربی آیا میتوان در یکی از گفتشونه خود به زبان پارسی روند تاریخی ورود واژه عربی به مفردازید؟ خب مختصر قضیه همینه که عرض کردم، واژه عربی ابتدا قضیه نبود. هرچه ما پیش آمدیم با قوت گرفتن دین و مسائل قرآنی و غیره و باز شدن و پیدا شدن آخوند و ملا و اینها زیادتر و زیادتر و زیادتر شد در عهد مغول و تیموریان. عربی نویسی اینجاست که معجزه سعدی آشکار میشه که در همون عصره ولی پیروی نمیکنه از اقران. حاجی نصیر رو میشناسه اما به قلمش کاری نداره، حاجی نصیر هم عربی نویسی میکنه خیلی زیاد. اونجا زبان صفوی هم دیگه خیلی ضعیف شد، ولی خب از شدت عربیت کاسته شد تا عصر جدید. این خلاصه مطلب است. خب فعلا همین هاست، فعلا همین هاست. دوستان اجازه بدید ما این داستان نفس رو که آغاز کردیم این رو به پایان برسونیم. 40 سال از 30 و 30 اندی سال که ما مرتب از آزادی و دموکراسی و سکولاریسم، کنار زدن ملا از حکومت، موضوع استقلال اینا صحبت کرد. ببخشید. این موضوع نفت هم به جهت اهمیتی که داره در تاریخ مدرن ایران ما واسی تمام بکنیم که کار نیمه کاره نماند. وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که من یک تصویری از مرحوم دکتر مصدق نشون بدید تا من این سخنرانی ایشون رو متنش رو بخونم، تاریخی است. یک مطالبی در بین بعضی دوستان هست در باب دکتر مصدق و رفتن افسانه ها ساختن، از جمله این که دکتر مصدق رفت اونجا و دید انگلیسی بلند شد، بلند شد نشست جاش. ای بابا این که لاتبازیه که آقا یک حقوقدان بین المللی رفته بشینه جا انگلیسی که چی بشه، چه چیز میخواد ثابت بکنه؟ اینا عامیانه است در باب رفتنش به دادگاه لا هم همینطور، اینا افسانه سازیه. میگوین دیگه یک مرد متین حقوقدان که نمیره این کارا رو بکنه. خیلی خوب، ما برمیگردیم. در روز سه‌شنبه 23 مهر، ما داستان بکران خدمتون گفتم، انگلیس ها در موضوع نفت به دو جا شکایت کردن، یکی به سکیوریتی کانسل، سازمان ملل متحد، شعبه از سازمان ملل، شورای امنیت در واقع، یکی هم به دادگاه بین‌المللی لاهه. این در سازمان ملل متحده، همراهانشون رو من معرفی کردم. 41 روز هم ایشون در آمریکا اقامت داشتن برای مذاکرات، و اضافه کردم که هرچی ایشون بیشتر ماند آمریکا مصممتر شد از دور شدن از دکتر مصدق و شراکت با انگلیس‌ها. خب میگوید آقای رئیس، آقایان اعضای محترم شورای امنیت، امروز من در این شورا حاضر شده تا صدای مردم ایران را در مقابل ادعاهای بی اساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان برسانم. حالا یه ایرانی نشسته اونجا، سازمان ملل متحد به زبان فرانسه در هیبت و هیئت نخست وزیری، و اینکه الان یک شخصیت بین المللی است، داره از حق مردم ایران داره دفاع میکنه. هرچند ما این دعوا را به دلایلی که بعد اقامه خواهیم کرد در حدود صلاحیت شورای امنیت نمیدانیم، اما نمیتوانیم منکر شویم که سازمان ملل متحد آخرین مرجع و عالی ترین مقامی است که مسئول حفظ صلح دنیاست. شورای امنیت برای این درست شده که مال که ملل کوچک با کشورهای بزرگ دور هم بنشینند و در تحت مقررات منشور و به موجب اصل مندرجه صلح دنیا و امنیت بین المللی را حفظ نمایند. این مؤسسه وقتی موفق خواهد شد که این هدف عالی را اجرا کنند که دولت بزرگ به مقررات آن احترام بگذارند، دوبل بزرگ و کشورهای کوچک و بزرگ آن را پناهگاه خود بدانند. جای بسی خوشبختی است که دوبل اروپایی به آرزوهای ملت‌های هندوستان، پاکستان، اندونزی و ملل دیگر که میل داشتند با آزادی و تساوی زندگی کنند احترام گذاشته، و سازمان ملل متحد در این راه از بذل مساعی لازم خودداری نکرد. یعنی دکتر مصدق آدمی بود که به زبان قانون صحبت میکرد، در تمام این مدت یه انگلیسی سیلی نخورد. برادرانم اسلامی هم عرض کنم که نبودن که قمه بکشن برن انگلیسی ها رو قارت کنن یا بوم بذارن زیر میز ما. آقا از شرط که از این وحشی بازی ها که الان ما بهش مشهوریم، ما الان برابره هر شرط که نامگذاری وزارت امور خارجه، ما مفتخریم به گادفادر تروریسم لقب جدید گرفتیم. ما ایم و کره شمالی و یک کشور آفریقایی، نم سومالی یا ایجایی هست، سه تا چهار تا بیشتر نیستیم تا حالا به این لقب مفتخر شدیم و سرافراز شدیم در گیتی. ماشاءالله تروریست همه جا داریم، از لبنان داریم تروریست، پول ملت ایران میدیم به اونا، بعد میرسیم به تروریست های داخل عراق و داخل یمن. میخوایم که امپراتوری رافضیگری درست کنیم با اینها، شاید دنیا رو هم گرفتیم. انتقام خون حسین رو از همه سنی ها میگیریم، انتقام خلافت علی رو از سنی ها میگیریم. این قبر عمر رو شاید تونستیم آتیش بزنیم و ابوبکر بکشیم بیرون از اونجا. یعنی رافضی نمال این چیز هاست دیگه، نه؟ یعنی امام زمانش که ظهور میکنه میره اونجا، اینا قبری کیستن کنار جدن، بکشید بیرون آتیش بزنید. قبر عمر میکشن بیرون آتیش میزنن، ابوبکر آتیش بزن. بله، این منتهای آمال رافضی است دیگه. خب بله، ملت ایران نیز از کشورهای بزرگ و از یک مؤسسه بین المللی جز این انتظار ندارد تا اون را کمک کنند تا بتواند استقلال سیاسی خود را به دست آورد و در سایه اون رفاه اجتماعی خود را تأمین کند و به این وسیله استقلال خیش را تقویت کنند. اگر دولتی مسئله ای را که در صلاحیت شورای امنیت نمی باشد در این شورا مطرح کند، شورای امنیت بنا به دلایل و جهات سیاسی تصمیم بگیرد که به اون مسئله رسیدگی کند. در این صورت شورای امنیت وسیله‌ای برای مداخله کند، کاما در این صورت شورای امنیت وسیله‌ای برای مداخله یک کشور در امور داخل کشور دیگر خواهد بود. فکر می‌کنم اینجاست که دکتر مصدق اثبات کرد که این داستان شورای امنیت یا در دادگاه لاهه بود. اینجا میگوید شما صلاحیت نداری. اونجا استدلالش این است که آقا این جدال بین یک کمپانی هست، یک کمپانی انگلیسی با دولت ایران. این دستگاه بین المللی نیامدن مشکل یک کمپانی رو با یه مردم تعیین کنن، اینا آمدن مشکل دولت با دولت. در واقع این سازمان ملل جامعه ملل بود. جامعه ملل پیشنهاد وودرو ویلسون بود در واقع کنفرانس 1919، کمیسیون 1919 بعد از جنگ و شکست آلمان ها با یک ایده خیلی انسانی رفت. این وودرو ویلسون با سوادترین رئیس جمهورهای آمریکا بوده از نظر تحصیل و اینها، در واقع توسعه دهنده دانشگاه پرینستون، و وقتی که این ایده هاشو گفت و منتشر شد تمام کسانی که استعمار زده بودن به هیجان آمدن، تا جایی که ما هم به هیجان آمدیم. فروغی و مستشار الدوله و علار هم فرستادیم و فروغی یک متنی تعیین کرد که 17 شهر قفقاز روسا باید به ما پس بدن. که خب مزحکه‌ای بود در واقع، اصلا رامو ندادن. فروغی میگه ما پول نداریم اینجا موندیم، اصلا ما رو راه نمیدن انگلیسا. گفته ویلسون اینا رو، ولی به حرفای ویلسون هم گوش نمیکنه. و پیشنهاد کردی ویلسون، ویلسون خیلی ناکام مرد چون خود سنای آمریکا باش موافقت نکرد این داستانو و جامعه ملل پیشنهاد او بود که یه جامعه درست بشه از ملل مقتدر. اگر کسی حمله کرد به کشور ضعیف، مثلا اینا پادرمیانی کنن یا نیرو بفرستن اون کشور ضعیف نجات، یه همچین چیزی بود. و تئوریش این بود که مسابقه تسلیحاتی در اروپا تعطیل بشه و یکی از مواردش این بود که انگلیس کشتی سازی دیگه نکنه اینقدر، چون استعمار انگلیس میدونید به زور کشتیاش بود. ولی حالا این سازمان ملل هم که وجود آمده، سکیوریتی کانسیل، برای رسیدگی به این بوده مسائل به نظر میاد که دکتر مصدق اینطوری میگوید، میگه زمینی که شما صلاحیت ندارید، من دارم اینجا این مطالب رو بیان میکنم. به هر صورت جنگ دوم جهانی نقشه جهان رو عوض کرد. در همسایگی کشور من صدها میلیون نفر از مردم آسیا پس از قرنها زندگی در رژیم استثماری و مستعمراتی استقلال آزادی به دست آورده. ایران فقط حقوق خود را خواستار می باشد و از این مجمع عالی بین المللی انتظار دارد برخلاف مسائل ایران اقدامی به عمل نیاورد. تنها ثروت ملی ما نفت است که منبعی برای تولید کار و غذا برای مردم ایران به شمار می رود. درآمد نفت باید برای توسعه صنعت و بهبود وضع مردم ایران به مصرف رسد. حالا گفتیم صنعت، واقعا صنعت زیرو صنعت در ایران. چی شد این پولا کجا رفت؟ نم ایداره بیدار. خب برای مردم درآمد باید برای توسعه صنعت و بهبود وضع مردم ایران به مصرف رسد. متاسفانه تا کنون درآمد نفت برای مردم ایران هیچ فایده و ثمری نداشته و در پیشرفت صنعت این کشور مؤثر واقع نشده است. برای اثبات این مدعا باید گفت که پس از 50 سال بهره برداری از نفت به وسیله یک شرکت خارجی هنوز کارشناسان ایرانی کافی در اختیار نداریم و مجبوریم که از کارشناسان خارجی دعوت کنیم. برای اون که شمی از منافع انگلیس را از این قسمت عظیم برای شما مجسم کنیم، کافی است که بگوییم در سال 1948 بر طبق دفاتر شرکت سابق نفت ایران، درآمد خالص این شرکت در حدود 61 میلیون لیره بوده که فقط 9 میلیون لیره به ایران داده شده است و 8 میلیون لیره اون هم بابت مالیات به خزانه داری انگلیس تحویل شده است. در اینجا باید اضافه کنم مردمی که در آبادان، یعنی جایگاه معروفترین تصفیه‌خانه نفت جهان زندگی می‌کنند، با فقر و پریشانی بی حد و حساب دست به گریبان هستند و حتی از ضروریات اولیه زندگی نیز محروم می‌باشند. درست میگه، همه اینا رو صحیحه، همه اینا درسته. یعنی غارت رسمی بوده دیگه، غارت رسمی ملت فقیر. حالا که میخواد بگه آقا شما نفت از ما بخرید، قیمت بزن روش بفروشید، مال ماست، نقشه میکشن، پوش میدن، یک دوست عزیزی که استاد ما بودن به من زنگ زدن در باب کتاب که مکی نوشته. مکی میدونید که معاون وزارت خارجه بود در زمانی که مذاکرات میرفت، میگه از ایران که رفتم انگلیس با یکی از این لوردها اینو صحبت کردم، گفت این مردم ایران مثل کارپت رولرن، یه اینشون بهشون بدی میخوان همشو بگیرن لوله کنن. یعنی با تحقیر در کتاب مکی. حالا کتابشو من سفارش دادم، حتما خاطرات خوبی داره مکی در باب این مناقشات اینا. خب پس از 61 میلیون لیره در سال 1948 9 میلیون لیره به ایران دادن و 8 میلیون لیره بابت مالیات دادن. یعنی در واقع اون چه به ایران دادن برابر مالیاتی بوده که میداده شرکت در اون سال. خب اگر بنا باشد که در آینده نیز مانند گذشته درآمد نفت ما را خارجی‌ها ببرند، اگر قرار باشد که کارگران ایرانی در اراضی نفتخیز مسجد سلیمان، آقاجاری و کرمانشاه و تصفیه‌خانه آبادان در بدترین شرایط سر برند و استثمارچیان خارجی همچنان عملاً همه درآمد نفت خود را تصاحب کنند، مردم ایران تا ابدالآباد در فقر و پریشانی خواهند بود. به همین دلیل بود که پارلمان ایران به نفع ملی شدن نفت در سراسر ایران رأی داد و در واقع نظر پارلمان ایران نظر قاطبه اهالی کشور بود که اکنون دولت انگلیس با شکایت به شورای امنیت می‌خواهد با نظر تمام مردم ایران مخالفت کند. جنبشی که در ایران در جریان است عذر می‌خوام مورد پشتیبانی کامل کلیه افراد ملتی است که به حقوق خود آشنایی کامل دارند. ملت ایران مصمم است از این منبع حیاتی که میراث ملی و به شما رود برای بالا بردن سطح زندگی افراد خود و حفظ صلح جهان استفاده کند. منشور صاحب ملل، منشور مربوطه به اصول مقدسی که در آن مندرج باشد، حکم می کند که کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در چنین روز دست کمک به سوی ایران دراز کنند. در اینجا میخواهم نظر اعضای محترم شورای امنیت را به این حقیقت جلب کنم که ترس و تشویق یک دولت بزرگ و عملی ساختن مقاصدش با توسل به چتباز و کشتی جنگی به خوبی نشان میدهد که سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهان وظیفه خود را به خوبی انجام داده است. اگر منظور انگلستان این است که ملی شدن صنعت نفت ما صلح را به خطر انداخته، معلوم نیست که چرا دولت انگلیس که این همه صنایع را ملی کرده به عنوان این که اساس و پایه صلح را متزلزل کرده است به شورای امنیت دعوت نشده. این موضوع کاملا شبیه دعوای گرگ و میش است. بعد میگوید هر نوع خطری که متوجه صلح باشد از اقدامات انگلستان که سعی کرده با توسل به اقدامات زورگویی علنی ما را از استفاده از حقوق حاکمیت بر منافع خود بازدارد ناشی خواهد شد. انگلستان اقدامات جابرانه‌ای به عمل آورده و چتباز به نواحی مجاوریان اعزام داشته و ناوگان جنگی را در نزدیکی‌های آب‌های ساحلی ایران متمرکز نموده است. همونی که از قدم 70,000 نفر اینا در همین دوروبر خلیج فارس نیرو برده بودن. ایران کیه که بگه ما نفتمونه نمیدیم، مال ماست. و همین سخن رو هنری کیسینجر تکرار میکرد زمانی که عربستان امبارگو گذاشتن و نفت در آمریکا بنزین گرون شد، اومده اون میگفت که این نفت مال عربا هست ولی مال عربا نیست، این مال جهانه، متعلق به همه جهانه. حالا پیدا کنیم پرتغال فروش را و چی بخوا بیمه بگی؟ خب نفت مال سرزمین عرباست پدر، خب مال عرباست. چطور شما هر روز میکشین رو قیمت هواپیماتون؟ این مال جهان بسازیم بدین دیگه. 747 مثل که سال 70 چیزی بوده 20 میلیون دلار بیشتر نبوده، الان 400 میلیون دلار مسافر بری. باری خب دکتر مصدق داره اخطار میکنه به طور ضمنی که اینا لشکرکشی کردن. تعهدات دولت انگلیس دایره بر پیاده کردن نیرو در ایران ممکن است عواقب مهلکی داشته و آتش جنگ جهانی دیگری را برافروخته و دولت انگلیس به تنهایی مسئول این عواقب می باشد. ایران کشتی های جنگی در رودخانه تایمز مستقر نکرده است. ایران مشتاق است که با روسیه مناسبات دوستی داشته باشد. کمونیست ها که پس از جنگ اول جهانی حکومت روسیه را از دست زارا گرفتند، کلیه امتیازات خارجی خود را لغو و تسلیم کردند. حالا که انگلستان به این اندازه سخاوتمند نبوده است، پیداست چقدر متنفر بوده از انگلیس ها. قبل از اینکه دولت انگلیس به شورای امنیت شکایت کند، بین دولتین ایران و انگلیس به نمایندگی شرکت سابق مذاکرات صورت گرفت که در جریان مذاکرات دولت مطبوع من منتهی درجه حسن نیت از خود نشان داد و در مورد تقویم میزان خسارات و ترتیب فروش نفت انگلیس پیشنهادهای صحیح و عملی از طرف ایران به دولت انگلیس داده شد. اما معلوم نشد که این از رویه دوستان خود فایده حاصل نخواهد شد. بله من میخواهم بارها مؤکدن تکرار کنم که دولت من حاضر است به محض انگلیس تمایل حقیقی به حل قضیه نفت شوندن مذاکرات مستقیم را در دو موردی که قبلا ذکر شد شروع کنم. اگر ما در بهره برداری نفت تأخیری روا داریم، وضع اقتصادی ما روز به روز بدتر خواهد شد. ما انتظار داریم که شورای امنیت از پیشنهاد توصیه هایی که موجب تأخیر در اجرای وظیفه می شود خودداری خواهد کرد و به ما اجازه خواهد داد تا فارغ البال مشغول عمل شویم و به فلاکت ملت ایران خاتمه دهیم. این در واقع نطقه دکتر مصدق بود که البته میدونید شورای امنیت هم به نفع ایران چیز کرد و دادگاه لا هم همینطور. وقتی دکتر مصدق از اومد بیرون از دادگاه لاهه و شورای امنیت برنده، خیلی مردم ما سرفراز بودن، بسیار خوشحال شدن. یعنی ما همیشه ذوق میکنیم که یکی از پهلوانان ما مدال طلای المپیک میگیره یا مدال جهانی. این بزرگترین المپیک ما بوده. یعنی یک کشوری که به قول خود انگلیسا جهان سومی هست و کشور بی قانون هست و نمیدونم چنین و چنان، یه نماینده بفرسته که با استدلال های درست خود غربی ها تایید کنند، این در روحیه کشورهای جهان سوم تأثیر کلی داشت، در آفریقا و آسیا و همه. بله خب، وقت زیادی هم نداریم دوستان، با سپاسگزاری میکنم از سپهر در اتاق فرمان و شما عزیزان هر جا که هستید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.